غربه وقت افغانستان است. سلام و بعد از چاشت بخیر. امیدوار هستم روز خوش جمعه داشته باشین. در جریان یک ساعته که در پیش رو داریم برنامه سرود و سخن را و مجله آزادی رادیو آزادی را میشنوین که به برنامه های هنری و ادبی اختصاص یافته و اما دقایق نخست ساعت را به خبرهای افغانستان و جهان اختصاص میدیم که خالد مفتون پیشکش میکند.
سفیر امریکا در کابل آمد کرده رژیم افغانستان را رهبر ازیانگو ضعیف توصیف کرده است. کمیته صلیب سرخ بین‌المللی هشدار داده است که احتمال می‌رود اوضاع وخیم بشری افغانستان در سال 2011 میلادی بدتر شود. و امریکا و ژاپن بزرگترین تامینات نظامیشان را امروز در حال رواندازی کردند که تنش‌ها با کره شمالی جریان دارد. تفصیل اخبار. سفیر امریکا در کابل آمد کرده رژیم افغانستان را رهبر ازیانگو ضعیف توصیف کرده است. اظهارات شخصی کارل ایکنبری سفیر امریکا در کابل بخشی از اسناد سری دیپلماتیک امریکاست که اخیراً توسط صفحه اینترنتی ویکیلیکس به نشر رسیده است. بر اساس یکی از اسناد افشا شده، ایکنبری رژیم کرزی را متهم کرده که گویا ابتدایی ترین اصول دولت سازی را درک کرده نتوانسته است. بر اساس این گزارش، فساد اداری در دولت افغانستان به حیث یک نرم توصیف شده است. کمیته صلیب سرخ بین‌المللی هشدار داده است که احتمال می‌رود اوضاع وخیم بشری افغانستان در سال 2011 میلادی بدتر شود، مگر اینکه حکومت کابل با طالبان شورشی اختلافاتشان را از طریق سیاسی حل کنند، اختلافاتی که موجب افزایش تلفات روزافزون غیرنظامیان شده است. کمیته صلیب سرخ بین‌المللی دیروز اعلام کرد که جنگ‌های شدید در سال جاری سبب تلفات بیشتر افراد ملکی در افغانستان شده و افغان‌هایی که در نقاط دوردست زندگی می‌کنند از دسترسی به خدمات ابتدایی صحی بی‌بهره هستند. زمانی که از جکوب کلینبرگر رئیس کمیته صلیب سرخ بین‌المللی سوال شد که آیا وضعیت بشری در افغانستان بهبود خواهد یافت یا نه، در جواب گفت حل سیاسی و خاتمه بخشیدن به جنگ یگانه راهی است که بحران در این کشور میتواند خاتمه یابد. یک کارمند کمک رسانی تبعی هالند که امرا با دریور افغانیش حدود یک ماه قبل در افغانستان اختطاف شده بود از قید آزاد شدند. یوری روزانتال وزیر خارجه هالند گفته است که وی از نحوه‌ای که مسئله اختطاف تبعی آن کشور خاتمه یافت خرسند است. در مورد جزئیات رهایی این افراد تا حال معلومات در دست نیست. حکومت هلند قبلا اعلام کرده بود که در برابر رهایی تبعی اختطاف شده آن کشور که برای یک سازمان کمک رسانی به نام استریمز کار میکرد جزیه نخواهد پرداخت. اداره استریمز کمک های صحی را برای اطفال و معیوبین در افغانستان فراهم میکند. ویلیام هاک وزیر خارجه بریتانیا تایید کرده است که یک کارمند کمک رسانی آن کشور که توسط طالبان اختطاف شده بود در جریان عملیات نجات توسط بمدستی که توسط یک عسکر آمریکایی پرتاب شده بود کشته شده است. به گفته وزیر خارجه بریتانیا، تیم نجات قوای خاص آمریکا که به تاریخ 8 ماه اکتبر برای نجات لیندا نگروف ماموریت داشتند، مورد تعذیب قرار گرفتند، زیرا آنها ادعا کرده بودند که این کارمند کمک رسانی توسط واسکت انتحاری ربایندگان کشته شده است. بنوشته آژانس خبررسانی فرانس پرس، ویلیام ها گفته است بر اساس تحقیقات مشترک آمریکا و بریتانیا، خانم لندای 36 ساله به سبب زخم‌های سینه و سر جانش را از دست داده است. این خانم بریتانیایی به تاریخ 26 ماه سپتامبر در ولایت کنر توسط طالبان اختطاف شده بود. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آزادی. امریکا و ژاپن بزرگترین تمرینات نظامیشان را امروز در حال راه اندازی کردند که تنش‌ها با کره شمالی جریان دارد. در تمرینات نظامی امروز حدود 45,000 پرسنل نظامی از هر دو کشور در جزیره اوکیناوا سهم گرفتند. چین منور نظامی ژاپن و امریکا را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که این اقدامات به ثبات منطقه کمک نمی‌کند. تمرینات نظامی در منطقه بر از آن صورت گرفت که راکت‌های کره شمالی بالای کره جنوبی موجب کشته شدن 2 تن از نیروهای بحری کره جنوبی و 2 تن از غیر نظامیان شد. رئیس استخبارات ایران میگوید نیروهای امنیتی آن کشور چندین تن را به خاطر قضیه قتل یک دانشمند هسته‌ای ایران دستگیر کرده‌اند. به گفته مقامات ایران، حمله کنندگان به روز دوشنبه بمب‌ها را در 2 موتر که مربوط به دانشمندان هسته‌ای ایران بود، در تهران جاسازی کردند که موجب کشته شدن یکی از آنها شد و دانشمند دومی زخمی شد. صفحه اینترنتی تلویزیون دولتی ایران دیروز به نقل از ایدر مسلحی نوشته است که دستگیری این افراد به کارمندان استخباراتی ایران کمک کرده تا دریابند که چه کسی و یا گروهی در عقب این عملات بوده است. مسلحی همچنین سازمان‌های استخباراتی اسرائیل، بریتانیا و آمریکا را در دخالت به این عملات متهم کرده است. بیم آن می رود که در حدود 40 تن در نتیجه آتش‌سوزی بزرگ در شهر شمالی آیفای اسرائیل کشته شده باشند. طبق گزارش‌ها این آتش‌سوزی اکنون از کنترل خارج شده است. مقامات این آتش‌سوزی را یکی از بدترین حوادث در تاریخ این کشور تلقی کردند. صدها مامور اطفایه به هدف خاموش کردن این آتش‌سوزی تلاش دارند. مقامات بریتانیایی به خاطر پروازهای جاسوسی آمریکا از میدان‌های هوایی این کشور در خارج از بریتانیا از دیپلمات‌های ایالات متحده شکایت کردند. این موضوع بر اساس نشر اسناد سری دیپلماتیک صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس گزارش شده است. معلوماتی که در سال 2008 میلادی توسط سفارت آمریکا در بریتانیا فرستاده شده نشان می‌دهد که مقامات بریتانیایی از آمریکا خواسته بودند تا به خاطر استفاده از میدان‌های هوایی بریتانیا در خارج از این کشور، به خصوص استفاده از میدان هوایی قبرص، اول اجازه بگیرند. بر اساس گزارش‌ها، مقامات آمریکایی چنین نگرانی‌ها و تقاضاها را رد کردند و استدلال کردند که این نوع درخواست‌ها مانع تلاش‌های مبارزه علیه تروریسم می‌شود. استر محکمه سویدن حکم بازداشت جولیان آسانج، بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس را تایید کرده است تا وی به خاطر اتهام تجاوز جنسی مورد پرسش قرار بگیرد. استر محکمه سویدن دیروز نخواست تا به خواست جولیان آسانج گوش بدهد، شخصی که اتهامات علیه خود را رد کرده است. به گفته جولیان آسانج، اتهامات وارده علیه وی بخشی از کمپانی آلوده است که به خاطر نشر اسناد سری در مورد جنگ افغانستان، عراق و اسناد دیپلماتیک آمریکا است که توسط صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس به نشر رسیده است. و فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرد که مسابقات جام جهانی فوتبال 2018 میلادی را روسیه میزبانی خواهد کرد. ولادیمیر پوتین سرانجام روسیه گفته است که کشورش برنده رقابت جدی ولی منصفانه شده است. پوتین همچنین وقوع فساد اداری را در فدراسیون جهانی فوتبال رد کرد. سرانجام روسیه همچنین گفته است که کشورش کار لازم را برای برگزاری جام جهانی 2018 را انجام خواهد داد.
You can take my word for it. The 2018 World Cup in Russia will be up to the highest standards.
تعهد مرا دارد که جام جهانی 2018 در روسیه با بلندترین معیار برگزار خواهد شد. استادیوم مدرن و جدید در زمان معین اعمار خواهد شد.
Will be built in time and to perfection.
طبق گزارش ها قطر میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال در سال 2022 خواهد بود. انگلستان، اسپانیا، پرتغال، هلند و بلژیم نیز از کشورهای نامزد برای میزبانی جام جهانی فوتبال در سال 2018 میلادی بودند. کشورهای ژاپن، ایالات متحده آمریکا، کره جنوبی و استرالیا دیگر کشورهای نامزد برای میزبانی جام جهانی سال 2022 بودند. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
سرود و سخن.
سرود و سخن. فریبا حمیدی هستم. سلام‌های خدا بر همه شما دوستا و عزیزا میگم و آرزوی صحتمندی تان دارم. اولین نامه برنامه امروزی است از نبی الله عمری از ولایت بغلان، ولسوالی بنوی انتراب، قریه قول فج. سلامای دوست خدا علیک میگیم و دوست ما یک بیت نوشتن. خب بیتتان درست خواندن همیشه، ببخشین دوست عزیز که براتان نخواندیم. و این دوست ما سلامای خدا گفتن برای بشیر جان و فهیم جان عمری، تشکر دوست عزیز. نامه دیگه است از عبدالبشیر جان از ولایت بغلان، ولسوالی بنوی اندراب، قریه قلی فج. سلامای دوست خودم علیک میگیم و ای دوست ما سلامای خدا گفتن برای فهیم جان، محمود جان، نبی الله عمری و مصطفی جان در کشن‌آباد. دوست ما نوشتن که چرا دنیا نمیداند که من سلطان غمهایم؟ چرا دنیا نمیداند که من سلطان غمهایم؟ بیا ای دوست با من باش که من تنهای تنهایم.
جوانیم بهاری بود بگذر، با من یک باری بود بگذر. جوانیم بهاری بود بگذر، با من یک اعتباری بود بگذر. میان ما به تو یک الفتی بود، که آن هم نوبهاری بود بگذر.
سرود و سخن از رادیو آزادی مشتمین فریبا حمیدی با شما هستم. فواجان طاهری از ولایت پروان ولسوالی سیاگرد غوربند قریه سقا مؤسسه سال سوم پوهنزه تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان و ای دوست ما نوشتن که زندگی کوتاه‌تر از آن است که به خصومت بگذرد و قلب ها گرامی تر از آنند که بشکنند. آنچی از روزگار به دست می آید با خنده نمی ماند و آنچی از دست برود با گریه جبران نمی شود. فردا خورشید طلوع خواهد کرد حتی اگر ما نباشیم. آهنگ تقدیم کردن برای جاوید جان، فرهاد جان، شعیب جان، اشرف جان، شاداب جان کوچک و قنداغا جان و محمود جان. و ایمیل دیگه است از یک دوست ما که اولین ایمیل خود به ما روان کردن و ای دوست ما ستاره جان زحل از شهر کابل باشنده اصلی ولایت لوگر. سلام جان علیک میگیم و میگیم که خواهر عزیز بسیار خوش آمدین به برنامه. سلام های خدا برای لینا جان سحر گفتن، برای نرگس جان تنها گفتن و همچنان برای اله جان و رونا جان نیست سلام های خدا گفتن. تشکر از شما خواهر عزیز. بشنوین آهنگه.
ترابلی نگاه تو ای نازنین دل باختا، ای کاش نمی‌دیدم تو را خود را با تو من داختم. ترابلی نگاه تو ای نازنین دل باختا، ای کاش نمی‌دیدم تو را خود را با تو من داختم. در اولی نگاه تو نازنین دل باختم، ای کاش نمی دیدم تو را خود را با تو من داختم. در اولین نگاه تو نازنین دل باختا، ای کاش نمی دیدم تو را خود را با تو من داختم. در اولین نگاه تو ای نازنین دل باختا، ای کاش نمی دیدم تو را خود را با تو من داختم.
دارا
آهنگ‌های شاد افغانی را هر روز از ساعت 1 تا ساعت 2 به وقت افغانستان از رادیو آزادی شنیده می‌تونید. رادیو آزادی برنامه سرود و سخن، بفرمایید.
ما با قربون پیار بدگمان یک لحظه سویم نگاه کن که دارم به تو چنگ پی.
باز هم نامه های مقبول از دوستا داریم، امیدوارستیم که
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، ترک چشم مغرور است مست ناتوانی هست ترک.
باز گلار دالتا نکردی و دختر مرا دیوانه کردی،
دیگه به دوزه ماهینه دانی سرمدانی بدون صندوق پوستی را میشانی، چرا قسم میتم ای پوست رسان در ازانی فریبا جان ببان.
های با یک تن اتن کی میشود، های با یک تن اتن کی میشود.
صد اشهر پنج فم و موج متوسط 1296.
این وطن به ما وطن کی میشود.
برنامه سرود و سخن است و فریبا حمیدی با شما هستم. در برنامه های گذشته خواندیم و جواب گفتیم به نامه بزرگی که دوست ما سمیع الله جان بر ما روان کردن و این دوست ما است از ولایت پروان ولسوالی سیاگرد غوربان در قمچاق قریه قلاتک. دوست ما یک دو بیتی نوشتن که ای خوشا عاشقی و مستی و بی‌پروایی، ای خوشا از خون دل خیش قده پیمایی. از دل من به کجا می روی ای غم دل، از دل من به کجا می روی ای غم دل، تو که هر کجا روی آخر بر من بازایی. تشکر دوست عزیز. و ای دوست ما سلام های خود گفتن برای دوستشان انور جان ارجمند و دیگه دوستشان. خب آهنگ را که دوست ما فرمایش داده بود آهنگ بشنوین، اما پیش از اون میگم که دوستای عزیز فردا از ساعت 11 تا ساعت 12 انتظار تلفن هایتان هستم و شما میتونین که به شماره تلفن 0799-48-98-92 با ما به تماس شوین. تا برنامه بعدی که باز هم ما در خدمت شما حاضر میشیم، تک تکتان به خداوند بزرگ و بی نیاز میسپارم. بقیه روزتان خوش، خدا حافظ.
مریضا را شفا در حافیانه، گرد مرقد سید جعفر آغا، که پیر رنما در حفیانه، در این دنیای فانی کس ندارم، بجز اللہ کسی مونس ندارم، با هر جایی که با شم پس می شمالی جان بده عشق دارم، مالی جان چطور
شاره کلانه با بالای سرش میره جهانه گرد مرقده سیجا فراغا همیشه دستگیر به کسان خواست نگه که لبی جوی تازه باشد خواست نگه که لبی جوی تازه باشد یاد دانه یار مدارم زنده باشد تو دوست مدارم جان برابر سر جان کندنم استاده باشم در این دنیای فانی گر بدانی در این دنیای فانی گر بدانی نرنجانی دل را گر بخوای که دلها آه داره سوز داره که دلها آه داره سوز داره خدا نخواسته تنها بمانی مسافر تا شدم حالم بدتر شد فلک از داغ هجران خبر شد زگریه کرده کرده برو گشتم گریه کرده کرده کار گشتم گریبانم زیابه دیده تر شد پدر خوب است که مادر نازنین است و در خوب است که مادر نازنین است برادر میوه روی زمین است جوانا خوب پوشی خوب گرده جوانا خوب باشی خوب بگردی که آخر جای ما زیر زمین است که آخر جای ما زیر زمین است یا خیر جای ما زیر زمین است.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
حقیقت انسان به آنچه ابراز می کند نیست، بلکه به آنچه از ابراز آن عاجز است نهفته است. بنابراین اگر خواستی او را بشناسی، نه به گفته هایش بلکه به نگفته های او گوش بده. فاصله عشق های معمولی را از بین می برد و عشق های بزرگ و جاودانی را شدت می بخشد، مانند باد که شام را خاموش می کند و اما آتش را شعله‌ور می سازد. فاصله گرفتن از کسانی که دوستشان داریم بیفایده است. زمانه به ما نشان خواهد داد که جانشین برای آنها نیست. زندگی یک مسابقه و رقابت نیست، پس دلیل هم برای مقایسه خودت با دیگران وجود ندارد. سلام و روزهای سلامتی شما عزیزان برنامه. ملی عراری مجله فرهنگی را پیشکش میکنم با مطالب و موضوعات جالب و آنچه که شما دوست دارید. پروگرام هفت چهار عشق را هم در این مجموعه شنونده هستید. و اما حالا خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را داریم که برشنا نظری تهیه کرده است.
دومین جشنواره هنر خطاطی و خوشنویسی هنرمندان افغان، ایرانی و تاجیکستانی در کابل برگزار شده است. در این جشنواره صدها اثر خطاطی با استفاده از خطوط متنوعی که به وسیله خطاطان افغان، ایرانی و تاجیکستانی تحریر شده است، به نمایش گذاشته شده. دکتر سید مختوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، گفت که این نمایشگاه نشان دهنده نزدیکی های فرهنگی میان سه کشور همسایه است.
هنر خوشنویسی از هنرهای مهم در تاریخ اسلامی، مخصوصا در بین مردمان افغانستان و ایران بوده. من قدردانی میکنم از سازمان محترم یوکو که زمینه برگزاری این نمایشگاه عالی را تنظیم کردن. باز ما منتظری هستیم که خدمات بیشتری در این عرصه ایفا کرده و باز هم ایفا کنن.
اولین نمایشگاه خطاطان افغان، ایرانی و تاجیکستانی یک ماه قبل در تاجیکستان برگزار شده بود. با آنکه در سالهای اخیر استفاده از کامپیوتر رایج شده و انواع خط با استفاده از برنامه‌های کامپیوتری نوشته می‌شود، اما تا هنوز هم هنر خط و خطاطی در افغانستان و دو کشور همسایه آن رونق دارد. اما کمبود مراکز آموزشی هنر خطاطی در افغانستان این رشته از هنر را کمرنگ‌تر ساخته است. اشتراک کنندگان سمینار بین‌المللی طریقت چشتیه در کابل از دولت و نهادهای بین‌المللی خواستند تا در زمینه حفاظت از بناهای تاریخی و بنیادهای فرهنگی در چشت شریف هرات توجه بیشتر مبذول دارند. این سمینار برای دو روز به ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و به اشتراک ده‌ها تن از نویسندگان و پژوهشگران از داخل و دانشمندان از کشورهای ایران، پاکستان، هندوستان، تاجیکستان و ترکیه در کابل برگزار شده بود. اشتراک کننده‌های این سمینار در این حال گفتند که نیاز تا حکومت افغانستان برخی از جاده‌ها و محلات را به نام شخصیت‌های سرشناس طریقت چشتیه نامگذاری کند. طریقت چشتیه در افغانستان پیروانی دارد، زیرا خواجه معین‌الدین چشتی اجمیری مشهور به خواجه غریب نواز اساسگذار طریقت چشتیه در سال 537 هجری در ولایت نیمروز افغانستان چشم به جهان گشود و در سال 633 در اجمیر هندوستان چشم از جهان بست. یک شاعر و نویسنده افغان جایزه معتبر سویدن را که سالانه برای فعالین ادبیات و فرهنگ داده می شود به دست آورده است. جایزه امسال موسوم به توخولسکی در سویدن به سمیه حامد شاعر نویسنده و کاریکاتوریست افغان تعلق گرفته است. گفته شده است که این جایزه همه ساله به کسانی داده می شود که در زمینه آزادی بیان و گسترش ارزش‌های اجتماعی فعالیت کرده باشند. در خبرها آمده است که جایزه توخولسکی برای سمیه حامد به پاس خدمات وی در زمینه مسائل فرهنگی و خواسته‌های وی از دولت مردان افغان که در قالب کاریکاتورهای وی منعکس شده اعطا گردیده است. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند که در نظر دارند تعداد کتابخانه ها را در ولسوالی های دور افتاده این کشور افزایش دهند. این مطلب را جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ به هنگام افتتاح یک کتابخانه عامه در ولسوالی سالنگ ولایت پروان ابراز کرده است. گفته شده است که کتابخانه ولسوالی سالنگ دارای 600 جلد کتاب دینی، فرهنگی، سیاسی و هنری است. این کتابخانه با کمک مالی نیروهای آمریکایی که گروه بازسازی ولایتی را در پروان تشکیل دادند ساخته شده است. و خبر آخر این که مسئولین تئاتر گودی در افغانستان میگویند که در نظر دارند تا فعالیت‌های فرهنگی خود را برای اطفال جنگ زده این کشور افزایش بدهند. تئاتر گودی پرواز یک سال قبل به کمک مرکز فرهنگی آلمان یا گویتن استیتوت در کابل اساس گذاری شد، اما از آن زمان تا کنون نمایشات را در کابل و شماری از ولایات انجام داده است. از نخستین سالگرد تأسیس این تئاتر در کابل ضمن برگزاری محفل تجلیل به عمل آمد. در این مراسم شماری از هنرمندان تئاتر اشتراک کرده بودند. تئاتر با استفاده از وسایل بازی اطفال برنامه‌های تئاتری را برای اطفال راه اندازی می‌کند و قصه‌های زندگی را با تمثیل و زبان اطفال بیان می‌نماید.
نمایشگاه بزرگ هنر زیر عنوان گنجینه‌های باستانی و تاریخی افغانستان از آثار موزیم کابل اخیراً در موزیم برتانیا به نمایش گذاشته شد. این آثار سال گذشته هم در نیویورک به عنوان گنجینه‌های پنهان افغانستان به نمایش رفت. افغانستان قدیم در مسیر راه بزرگ تجارتی ابریشم، خانه گسترش تمدن‌های گوناگون با نماهای ممتاز هنر بود. اما افغانستان در طول صده‌ها آماجگاه مهاجمان و صحرانشینان بوده است، کسانی که نشان خود را در نقشه فرهنگی افغانستان به جا گذاشتند. این آثار افغانستان که حدود یک ربع قرن از نظرها پنهان بود، گزینه ای از کار چهاربخش باستانی افغانستان است. از قبیل ظروف ساخته شده از طلا مربوط عصر برنج، معماری های بجا مانده از شهر باستانی آی خانم، پیکرتراشی آج بجا مانده از عصر برنج و پیاله های رومی از شهر بگرام، همچنان جواهرات نگین کاری شده از مقبره های طلا تپه در شمال افغانستان. بسیاری از آثاری که به نمایش گذاشته می شوند در مجموعه موزیم ملی افغانستان موجود بودند، اما در دوره جنگ های 25 ساله در افغانستان کاملا از نظرها پنهان شده بودند. در این جریان بسیاری از هنردوستان در داخل و خارج افغانستان فکر می کردند این آثار در بازارهای خارج به فروش رسیده و یا هم توسط طالبان نابود شدند. در حقیقت این آثار در صندوق‌ها جا به جا و در زیرزمینی‌های چندین ساختمان در کابل، از جمله در زیرزمینی‌های ارک پنهان شده بودند. حتی زمانی که رژیم طالبان در سال 2001 در افغانستان سقوط کرد، باز هم این آثار پنهان نگه داشته شدند. آثار باستانی افغانستان سپتامبر یک سال گذشته در نیویورک زیر نام گنجینه‌های پنهان افغانستان به معرض تماشا قرار گرفت و اینک موزیم برتانیا آن را به نام گنجینه‌های تاریخی و باستانی افغانستان به نمایش گذاشته است. گزارش دیلی تلگراف در این رابطه از غفور متین.
گنجینه های تاریخی بی‌نظیر باستانی افغانستان بعد از این که برای 25 سال مخفی نگه داشته شده بود در موزیم جدید بریتانیا به نمایش گذاشته شد. این مطلب را روزنامه دیلی تلگراف چاپ انگلستان گزارش داد. روزنامه می نویسد یک تعداد از مامورین دلیر موزیم ملی افغانستان در کابل یک تعداد آثار تاریخی کمیاب را قبل از این که در سال 1979 میلادی در جریان اشغال شوروی از بین برود پنهان نمودند. آنها بیشترین اقلام این آثار را که مربوط قرن دوم میلادی می باشد به خاطر حفاظت از طالبان و غارتگران در یک مغاره در زیر قصر ریاست جمهوری پنهان نموده بودند. اکنون بیش از 200 قلم این آثار در یک بخش موزیم جدید بریتانیا زیر عنوان محل تقاطع یا چهارراه جهان قدیم به نمایش گذاشته شد. مقامات گفتند این آثار به صورت بی سابقه بصیرت و بینش را در مورد تاریخ افغانستان و اینکه تجارت در روزگار قدیم چگونه صورت می گرفت ارائه می کند. در میان آثاری که به نمایش گذاشته شده یک هم یک تاج طلایی است که گفته می شود مربوط یک خانم از خانواده های سرشناس می باشد. این تاج طلایی مقبول ترین و بی نظیر ترین پارچه در جهان است. سایر آثاری که در موزیم به نمایش گذاشته شده عبارتند از جواهرات قیمتی، مجسمه های کلاسیک، آج طلاکاری رنگارنگ و سایر آثار قیمتی تاریخی. بنشته روزنامه دیلی تلگراف این آثار در میان سالهای 1937 و 1978 میلادی در شمال افغانستان کشف گردید و فکر می شد که در دوران اشغال شوروی نابود شدند که تا سال 2004 میلادی یعنی که تا بعد از سقوط طالبان و روی کار آمدن حکمت آمد کرزی مخفی نگه داشته شد. دکتر جان سیمسون متصدی نمایش آثار به روزنامه دیلی تلگراف گفت این گنجینه های بی نظیر نشان می دهد تجارت در زمانهای قدیم چگونه بوده است. دکتر سیمسون متصدی نمایش می گوید بعضی از این آثار مقبول ترین و پرقیمت ترین در جهان است. دکتر جان سیمسون شجاعت آنعده از مامورین را که این آثار را از نابودی و غارت نجات دادن ستود و از آنها به احترام یاد کرد. دکتر سیمسون گفت حفاظت و پنهان نگذاشتن این آثار نشانه از درک و فهم عمیق آنهاست که این آثار را حفظ کردند و نگه داشتند. نامورده گفت در عین زمان تصمیم پنهان نگذاشتن این آثار خطر بزرگ برای حیات جان آنهایی بود که آن را به صورت دوامدار نگه داشتند. نیل مک‌گریگور مدیر موزیم گفت نمایش این آثار به بینندگان یک درک عمیق از تاریخ افغانستان ارائه می‌دهد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
کنار مغازه گلفروشی استاد تا دستگل را برای مادرش که 4000 کیلومتر دورتر از او زندگی می کرد سفارش دهد و از طریق پست بفرستد. لحظه ای که از مادرش پایان شد توجهش به دختر جلب شد که گوشه نشسته بود و زار زار گریه می کرد. مرد از او پرسید چی شده؟ دخترک جواب داد می خواستم یک شاخه گل سرخ برای مادرم بخرم، اما فقط 75 سنت دارم و قیمت آن شاخه گل 2 دلار است. مرد لبخند زد و گفت با من بیا، من این گل را برایت میخرم. مرد برای دخترک شاخه گل سرخ را خرید و دسته گل مادرش را هم سفارش داد. وقتی آنها از هم جدا میشدند مرد پیشنهاد کرد دخترک را برساند. دخترک گفت بله لطفاً شما می توانید مرا نزد مادرم برسانید. دخترک مرد را به سمت گورستان رهنمایی کرد. دختر شاخه گل را روی قبری که خاکش تازه بود گذاشت. مرد به مغازه گلفروشی بازگشت، سفارش خود را لغو کرد و دست گل را گرفت و 4000 کیلومتر مسافت خانه مادر خود را در پیش گرفت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام. هرچند تاریخ ادبیات دری افغانستان شمار از شاعران زن را معرفی می کند، اما به هر حال تعداد این زنان شاعر در مقایسه با شاعران مرد خیلی کمتر است. عوامل زیادی وجود داشته که استعدادهای شگوفای زنان در طول تاریخ پرپر شوند و بپژمرند. نظر کلی این است که تاریخ مذکر افغانستان این مجال را دائما از زنان گرفته است. در دوره کلاسیک دیده می شود که زنانی که توانستند وارد دنیای شعر شوند، در کنار نتوانستند حتی در شخصی ترین حالت شیری از چنبره سانسور مردانه بیرون شوند و بالاخره آنقدر تحت تأثیر زبان و احساسات مردان بودند که به حرف با احساسات مردانه شعر سرودند، که اگر نام آنها را از شعر برداریم با مشکل می توانیم بفهمیم که شعر مربوط به زن است. در شعر معاصر افغانستان اما کوشش می شود زنان شاعر راه و رسم خود را بیابند، هرچند شاعر زن تأثیر گذار تا به حال ظهور نکرده است. در دهه 40 خورشیدی و خصوصا انفاذ قانون سال 1343 بود که زنان مجال یافتند کمابیش به صورت آشکار وارد دنیای ادبیات کردند که دامنش تا به امروز می رسد. اما به هر حال اثرات خودسانسوری، ترس از برخورد با سنت‌ها و قوانین خودساخته و غیر مدونه که به هر حال بر جوامع دنیای سوام حاکمند، در خون شعر زنان افغانستان جاری است. اگر بروز احساسات غیر منظم و آمده های عاطفی در قالب تنظیم شده را شعر بنامیم، باید نگریسته شود که زنان شاعر افغان چقدر توانستند احساسات خود را به صورت طبیعی مثل مردها تبارز بدهند. باره فکر می شود شاعر زنان کم در افغانستان از این آزمون پیروز بدر آمده باشند. لیلا سراحت، همیرا نکهت، سرایا واحدی، خالد نیازی، بهار سعید، کریم ویدا، ساجد میلاد، دکتر شفیقه یارقین، زینت نور و تن چند توانستند در فضای خاص احساسیشان نفس بکشند. اینک به این کاروان شاعر دیگری هم پیوسته است که می خواهد با فراخور درک و احساس خاص خود شعر بگوید. صنم انبرین، متولد پاییز 1356 در کابل. وی حالا در فرانکفورت جرمنی زندگی می کند. صنم انبرین بیش از همه از برای شعرهای پرشور عاشقانه‌اش معروف است.
صنم هستم. دوره تحصیلات ابتدایی و لیسه را در شهر کابل تمام کردیم و مدت بیشتر از 10 سال است که در آلمان در شهر فرانکفورت بسر می برم. بقیه تحصیلات خودم اینجا ادامه دادم و فعلا هم مصروف کار در یک شرکت های شهر فرانکفورت می باشم. در کویر آرزوها عطر باران می رسد، سبز قامت می کشد، بوی بهاران می رسد، سایبان امن من می آید از شرق خیال، سبز و رنگین پرتراوت دست افشان می رسد. ماه من می تابد از جرفای شبهای سیاه، با نگاه شعله‌وارش در شبستان می رسد. با حضور گرم او دیوار غم ریزد فرو، با حضور گرم او دیوار غم ریزد فرو. فصل پایان خیالات پریشان می رسد. در دل پاییزی خود می نویسم نام او، باغ می گردد دلم، این غم به پایان می رسد.
شعر در کل پناهگاه مناسب است برای فرار از دردها، غربت و ناکامی ها. فکر می شود برای شاعران افغان در غربت بیوطنی عامل مهمی برای سرایش شعر باشد. سنمن بر این نظر دارد که به هر حال شعر سایوار با آدم در هر جا را می افتد و تفاوت نمی کند که شاعر در کجاست، اما با این همه غربت برای یک شاعر اثرات دردآور دارد.
به شکل دقیق تر که به شعر پرداختم در سالای غربت بود. غربت طبعا زیادتر چون فشار زیادتر بالای روح آدمی می داشته باشه زیادتر باعث شده در شعر، منتها از نگاه ما جای مکان برای شعر سرایی اوقدر نقش هر زنده نداره. شعر میتونه که مثلا آدم در گلزارم شعر بسرای یا در زندانم، در کوچه بازار و خیابانم میتونه که به سراغ آدم بیایه، یا در خانه و خلوت و تنهایی. فقط من فکر میکنم این شعر است که میایه و دروازه احساس آدمی رو میکوبه و آدمی رو به خود فرا میخونه. درد غربت همه که ما که دورستیم از وطن بیشتر احساس میکنیم. دور بودن از دیار، دور بودن از زادگاه، دور بودن از همزبانان، همدلان آدم، اینا همه دردایی است که بالای ما تاثیر میگذاره. میان روزها دیوار شد، ای دریغ آن ماجرا تکرار شد. وحشت آرایی دامن هر طرف، بار دیگر دست شب معمار شد. خواب رنگین چمنزارن شکست، خانه آسودگی آوار شد. آه می ترسم من از قتل درخت، شب نرفت اما تبر بیدار شد. عطر نان گرم یک آوازه بود، عطر نان گرم یک آوازه بود. خواب کودک نیمه شب بردار شد. نرزن آرش که تا بازی استن، لشکر خفاش ها بسیار شد.
سنمن بر این در پاسخ به این سوال که شعر چقدر میتواند او را در خود جا داده و حامل کند میگوید:
نمیدونم که شعر چقدر میتواند من را در خود جای بده، اما شعر خود در هستی و اندیشه و احساس ما جای بزرگ را احتوا کرده. ما بیشتر در شعرهای خود خب طبعا احساس اندیشه و فکر خودم میافم و میخوام آنچه را که احساس میکنم در شعرهایم بسرایم. چیزی را که آدم حس میکنم مثلا در هر لحظه زندگی، در هر قدم، من فکر میکنم که امو احساس است که امو لحظه آدم میخواه که برا بسرایم.
یکی از مباحث عمده در شعر معاصر مسئله پرداختن و رجوع به عینیت است، قسمی که شعر مبدل به تعریف اجزای اشیا می شود. به عبارت روشنتر شعر امروزین یعنی گریز از ذهنیگری محض. اما در شعر معاصر زنان افغانستان گریز از ذهنیگری یا ناکافی بوده و یا هم اصلا به نظر نمی خورد. تقلید و تکرار از زبان مردانه، پنهان کردن چهره اصلی احساسات، ترس از برخورد با سنت‌ها و سایر مسائل از این دست بر شعر زنان افغانستان سایه انداخته است که این خود به خصیصه مبدل گردیده است. اما کمتر میتوان دید که از تأثیر شعر مردها خود را رها کند. در دفاع از این مورد سنمن بر این میآید و ادعا میکند که اصلا مرز میان شعر مرد و زن وجود ندارد که یک زن شاعر بیاید و تحت تأثیر شاعران مرد شعر بسراید.
ما با شعر زنانه و مردانه اعتقاد ندارم. شعر شعر هست، چی فرق میکنه کور رابعه بلخی بسرایه یا سنایی غزنوی؟ یعنی زنا مکتب و شیوه جدا از مردا در شاعری ندارن. تنها میتونیم بگویم که زنا با یک احساس دقیق تر به رویدادها مینگرن یا از منشور رنگین تر دروازه شعر میکوبن. احساس است که فکر میکنم که در زنا زیادتر است و شاید فقط فرق همی باشه. بر پرده های شب تو بزن تار قاصدک، سر کن حدیث لحظه دیدار قاصدک، چون باد ره ببر به عبور گذارها، طی کن حدود فاصله یک بار قاصدک. از شعر آفتاب برایم چراغ آر، روشن نمای نیمه شب تار قاصدک، دورم بگرد و باز به گوشم بخن بخن، نامش هزار بار به تکرار قاصدک. چشمم برای آمدنت مانده منتظر، آیا شوی به کوچه پدیدار قاصدک؟
صنم اندرین در غزل سرایی موفقیت های دارد. اغلب اشعارش در اون مایه عاشقانه دارند، اما از مسائل اجتماعی و سیاسی هم به دور نیست. صنم اندرین می خواهد با بهره‌گیری از ارزش‌های شعر کلاسیک و شعر مدرن برای خود سبک بسازد. او را می شود شاعر با اوصاف طبیعی و با دیدگاه زیباشناسانه دانست. هرچند صنم انبرین به تقسیم شعر زنانه و مردانه اعتقاد ندارد، اما هرچی باشد هر سروده او با کمک احساسات و عواطف سروده می شود که خاصه یک زن است. در آخر به غزل از صنم انبرین گوش بدهید با صدای شاعر. پس از آن ما با شما نیستیم، اما برنامه های رادیو آزادی جریان دارد.
می نوشتم از تو باران باز باریدن گرفت، می نوشتم از تو باران باز باریدن گرفت، خیل شب با در سکوت باغ رقصیدن گرفت، می نوشتم از تو روی دفتر تنهاییم، دختر شیرین زبان شعر خندیدن گرفت، می نوشتم از تو بیتابی مضمون دل، می نوشتم از تو بیتابی مضمون دل، خون گرم عشق در الفاظ لغزیدن گرفت، می نوشتم از تو دیدم که خورشید رخت بر لب بام غزل یک بار تابیدن گرفت، می نوشتم از تو اسمت نمی بردم بلد، عطر نامت ناگهن در نام پاشیدن گرفت.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نصف عالم بود، تو بودی در کنار من، دلیم جم بود دلیم جم بود، وای
دانه دانه باران می بود،
موسیقی
کسی در فکر یاریش بود، کسی دنبال کاریش بود، خماری را خماریش بود، شکار